بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. حدیث آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه درباره عقل بود. رسید به اینجا که امام کاظم سلام الله علیه فرمودند یا هشام، الصبر علی الوحده علامت قوت العقل، فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها والرغب فيما عند الله. ای هشام، اگر انسان صبر کند بر تنهایی، یعنی خودش باشد و خودش، این منافات نداره که در اجتماع باشیم و تنها باشیم. انسان تو اجتماع باشد، با اجتماع سر و کار داشته باشد، اما آلوده به اجتماع نشه، خودش باشد و خدای خودش. صبر بر وحدت علامت قوت عقله، هیچ شکوایی نداره، ناراحتی نداره، احساس غم و غصه نداره، با اینکه تو جامعه هست اما ماوی خودش هست و خدا. بعد حضرت فرمود فمن عقل عن الله، میدونی وحدت چیه؟ کسی که تعقل کند، تدبر کند، با خدا پیوند رو برقرار کند، اعتزل اهل دنیا، از کسانی که اهل دنیا هستن کناره میگیره. این کناره گیری بازم عرض میکنم زهد نیست، گوشه نشینی نیست، خانه نشینی نیست، در این حال که با مردمه اما تنهاست، با خود است و خدای خودش. از کسانی که اهل دنیا هستن با اینا آلوده نمیشه، مخلوط به دنیای آنها نمیشه. کسانی که رغبت در دنیا دارن فریب اینا رو نمیخوره. و خب این انسان اگر با جامعه این گونه عمل بکنه که ما بینشون باشد ولی با اونها نباشد، تک و تنها میماند. امام فرمود و رغب فی ما عند الله، این شخص رغبت پیدا کند در اون چه که پیش خدای تبارک و تعالی هست، ذکر و هم و غمش خدای تبارک و تعالی باشه و رضایت پروردگار. فکان الله انسه فی الوحشه، یه همچه انسانی خدا انس اوست در وقتی که وحشت میکند، وقتی که از تنهایی میخواد وحشت کند، حس میکند که یکی در کنار اوست. و صاحبه فی الوحده، خدا هم نشین این انسان میشه در تنهایی ها. و قناه فی العیله، و خدا قنای اوست، ثروت اوست در هنگام تنگ دستیش، چون این الفتش با خداست اصلا احساس تنهایی نمی کنه، چون که با خدا هم نشینه این تنها نیست، چون که به غنی علل اطلاق متصله، این فقیر نیست، این در ایلولت و بدبختی نیست، کسی که با خدا باشد. بعد فرمود و معزه من غیر عشیره، میدونه خدا چی کارش میکند؟ به او عزت میدهد در حالی که این آقا هیچ قبیله و عشیره هم نیاز نداره. میبینه عزیزه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید، آیا عزت او از قبیله او بود؟ آیا عزت او از خویشاوندان او بود؟ او عزیز بود در دنیا و عزیز است در آخرت. چرا؟ چون امام در 27 سالگی کتابای عرفانی نوشت، بعد از آن که خودش که عمل آورده بود آنچه را که گفته بود، کتاب سر الصلات امام رو ببینید، کتاب دعای سحر امام رو ببینید. این کتاب ها را امام در سن 27 سالگی نوشت، چنان ما بین خود و خدا را صاف کرده. دیگه اینو همه تون از تلویزیون دیدید که وقتی به طرف ایران در حال حرکت از فرانسه، مصاحبه‌گر با او مصاحبه میکند، میگه چه احساسی داری؟ امام فرمود هیچ. آقا میخوای بری توی کشوری که 10 میلیون جمعیت اون وقت در تهران به استقبال امام اومده، ما اگر 2 نفر اومدن جلو ما حال خودمونو نمیفهمیم. امام 10 میلیون جمعیت منتظرشه و از یک طرف هر آینه احتمال داره که این هواپیما رو بیندازند، سرنگون کنند. از امام پرسه چه احساس داری؟ امام خیلی عادی فرمود هیچ. اصلا بر خبرنگار تعجب بود، میگه هیچ. وقتی که او رو دستگیر میکنند در 15 خرداد و او رو میبرند، امام قسم خورده، ما اهل دروغ نبود، فرمود والله در هیچ جا نترسیده. جدن مصداق این روایت را، انسانی که کارشو با خدا صاف کنه نمی ترسه. ترس از چی داشته باشه؟ اصلا وحشت نداره. از ایشون نقش شده این جمعیتی که داد می زد فریاد می کرد روح من خمینی، می اومد پرسن آر بر من فرقی نمی کن. یعنی با این که این جمعیت رو به حرکت در آورده، به این جمعیت عشق می ورزه، ولی بود و نبود این جمعیت برای او فرقی نداره. این انسان تنها یک ملجا و پناه داره، تنها با یکی انس داره. اگه دیگرانم دوست داره، به دیگرانم عشق می‌ورزد، فقط به خاطر اوست، چون این خلق عیال او هستند. الخلق عیال الله، خلق عیال خدا هستند. چون عیال خدا هستند، اگر دوست می‌دارد به خاطر خداست. یا هشام نصب الحق لطاعت الله جان.
این روایت در واقع میگه چون که این فرد عقل قوی داره، توحیدش هم بیشتره.
بله،
این در واقع این عقل قوی رو بهش دادن، در نتیجه توحید قوی هم بیشتر داره. میتونه تو کس کرده باشه این
اصل جگز ارسام ارز کردم، اصل عقل را به جز دیوانگان و صفیحان که اونم بر امتحان و اختبار من و شما بهشون نداد، به همه دادن. اصل عقل را به یک میزانی به همه دادن، منتها رشد و شکوفایی و استعداد اون به دست خود ماست. نمیخواید امتحان کنید؟ شما رابطه رو با خدا قوی کن، تدبر و تفکر در خدا داشته باش، اخلاص تو قوی کن. من تو اون جلسه گذشته عرض کردم که یه چوپانی بود تو شهر ما، بزرگان اهل معرفت می اومدن دیدن او، و او می گفت من یک لحظه از یاد امام زمان غافل نیست. و راستم می گفتم، و حتی تو خوابم به یاد امام زمان. خب ما میگیم چوپانه، اینطور نیست که حتما ما اهل عقل رو ما فکر میکنیم کسانی که درس خوندند و با این اصطلاحات آشنان، اینا اهل عقل هم. چه بسا افراد عوامی هستن تو این روستاها میری میبینی کلمات حکمت آموزی رو نقل میکنه، میگوی از چیه؟ لازم نیست از کسی باشه، از خودشه، ترامشات فکری خودشه. میبینی صحبت میکند چنان شیفته خداست و یه قلبش آغشته به محبت خداست که عشق شما جاری میشه که من طلب سرباز امام زمان چرا این ویژگی خصوصیت رو نداره. عقل را دارند منطقه، یکی عقل رو روش میپوشونه، یکی هم نه، با عقل راه را مییابد، به علم میرسه، به علم رسیدی علم کمکش میکنه، عقل رو تقویت میکند، اهدنا الصراط المستقیم. خب حالا ببین اینم شاهدش، یا هشام نصب الحق لطاعت الله، پرچم حق برافراشته شده، این پرچم را خدا بلند کرد برای چی؟ لطاعت الله، برای اینکه من و شما مطیع خدا باشیم. ولا نجات الا بالطاعه، اون طرف و این طرف، این طرف هم بهشت جهنمه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که بهشت و جهنمتون همینجا میسازید، فرمود ارض الجنت قیعان فاغرسوها، زمین بهشت خالیه، درخت بکارید. و شما سر منبر خوندید که فرمود شبی که به معراج رفتم دیدم ملائکه دارن تو بهشت ساختمان میسازن، یک خشت طلا، یک خشت نقره، بعضی وقتا هم دست از کار میکشن. رفتم جلو سوال کردم جبریل چرا اینا دست از کار میکشن؟ جبریل گفت یا رسول الله باید مصالح برسه، اینجا چیه میجه؟ فرمودن این قصدی است برای مؤمن، مصالح شو باید از دنیا بفرسته تا این ملائکه بسازه. سوال کردم جبریل مصالحش چیه؟ جبریل فرمود که وقتی عبد مؤمن در روی زمین میگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، به صورت خشتی از طلا یا خشتی از نقره تحویل این ملائکه داده میشه و اونا میسازن. خودش فرمود که من قال لا اله الا الله قرص الله بهی شجرن فی الجنه، کسی که بگه لا اله الا الله یه درخت در بهش برش میکنه، کسی که بگه الحمدلله همینطور، سبحان الله همینطور، الله اکبر همینطور. یکی از اصحاب بلند شد گفت یا رسول الله پس ما خیلی در بهش درخت داریم. معلوم بود که اونا دائم الذکر بودن، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله. حضرت فرمودن که مواظب باشید آتشی نفرستید تا اون رو نابود کنید. گفت یعنی چه یا رسول الله؟ فرمودن وقتی غیبت کردید، تهمت زدید، دروغ گفتید، این اعمال صالحتون رو حبط میکنه، نابود میکنه. پس اینجا باید اون ور رو بسازه. حالا ای کسی این باغ رو بسازه و آتش نفرستد نابودش کنه، خب اونو تأثیر میداره، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. وقتی که در مکانت بهشتی شد، روحت هم اینجا بهشتی میشه، بدنت هم اینجا بهشتی میشه. شاهدش هم اینه که قبر صدوق رو میشکافن، سیل اومده خرابه میکنه، میخوان قبر رو تعمیر کنن. بعد از نزدیک 700 سال بدن صدوق تر و تازه، حتی حنای رو انگشتش از بین نرفت. و تو بهشت و تو عالم، و عالم عالم چیه؟ و این دار الاخره لهیل چی؟ حیوان. یعنی چی؟ من زنده هست در ابن بابوی تهران شهر ره.
آجا این که میگن بدن مومن رو میبرم،
روحش میره، بدن سر جا خودش هست. البته بعض از موارد هم هست که ملک نقاله بدن رو میبرد، مواردی رو داریم، ولی نه. قبل مرحوم مجلسی رو چند سال قبل من یادم هست، وقتی میخواستن زریحی که ساخته بودن رو قبرش بذارن، فکر کردم قبل پایینه، یه مقدار که رفتم پایین یه بار کلنگ که میزنه کارگر قبل شکافته میشد بدن مرحوم مجلسی، حتی کفنی که بر بدنش کردم صحیح و صالح، صحیح و صالح، با اینکه بیش از 300 سال از فوت مرحوم مجلسی گذشته، یعنی اون وقتی که انسان خدایی شد حتی این بدن هم میشه خدایی، این بدن هم زنده میمونه، در حالی که بدن مرده های ما چیه؟ سه روز نمونده جمع میگیره، کرم میفته، نه بدن خود به راوندی در صحن مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها دو بار سیل اومده، هر دو بار بدنش ظاهر شده، بدن صحیح و صالح. ما اصلا نمیفهمیم اینا قصه است، این هازا الا اساطیر اولین، قصه است میشنویم میگیم، چون اهلش نیستیم اصلا استعجاب میکنیم، میگه همچه چیزایی میشه، میگه ممکنه، بله خب اینا نمونه هایی که در تاریخ هست، مرحوم سیدم کاظم قزوینی بود، از منبری های کربلا بود که عراق بیرونش کرده بود، بارها پا منبرش بودیم، انسان مخلصی، وقتی که مرد در زمان صدام بود راه بسته بود، ایشون وصیت کرد بدنش رو برن کربلا، بدنش رو گذاشتن در حسینیه حضرت زینب کنار مسجد فاطمیه، بعد از 10-14 سال که تصمیم گرفتن بدن رو ببرن باز کردن، بدن صحیح و صالح. اینا قصه نیست، اینا واقعیته، یعنی روح وقتی که متصل شد به دستگاه پروردگار و اون سبا خدا گرفت، اون همانطور که شما علاقه خدا پیدا میکنید، او هم عشق و علاقش به شما غیر این عشق و علاقهی که به همه موجوداتش داره زیاد میشه، و تأثیر نگاه خدا به انسان او را جاودانه میکنه، لذا روحش آزاده، هرچی با خدا اتصالت بیشتر بشه، هم تو این حالت دنیایت روحت آزاده، هم در عالم برزخت روحت آزاده، ای که به اولیاء الله متوسل میشه. من میخوام حدیث بخونم، من مجبور میکنید به این وادی ها بیفتید، ای که به اولیاء الله توسل میکنید، به یک امامزاده توسل میکنید، به یک عالم، موردی نشده که ما به مرحوم مجلسی متوسل بشیم و نگیریم. حضرت معصومه که جای خود دارد، به نوکران اینا که متوسل میشی میگیره حاجت تا، علتش چیه؟ چون روح اینا متصله به خداست، روح قویه به اذن الله تبارک و تعالی، خدا میخواد مقام و ارزش اینا رو تو دنیا ظاهر کند، به برکت اینها حاجت مؤمنین را که به اونها متوسل میشن برآورده میکند. یا هشام نصب الحق لطاعت الله، پرچم حق برافراشته شده برای اینکه شما اطاعت خدا کنید، ما اطاعت خدا کنیم، ولا نجات الا بالطاعه، تنها یک راه است، راه دیگری هم نیست، و اونم اطاعت از حضرت حق و طاعت بالعلم. کسی میتونه اطاعت خدا کند که عالم باشد، حالا نه که مرجع تقلید باشد یا فیلسوف باشد، یعنی عالم به احکام الهی باشد، ولو تقلیدن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب علی خیاط را، استادی داشتیم میفرمون من شاگرد ایشون بودم، در مغازش کار میکردیم، یه بند خدای اومد گفت راه سیر و سلوک به من نشون بده، گفت تو اهلش نیستی، گفت نه التماس گریه راه سیر و سلوک به من نشان بده، گفت برو فردا بیه که بهت بدن. فردا وقتی اومد گفتیم حالا چی میخواد بش بده، دیدم از لا بخچش باز کرد، بخچه رو باز کرد، از لا بخچه یک رساله عملیه یا آقای بروزیردی دارم، گفت برو به این عمل کنیم شد سیر و سلوک شد. لازم نیست که من مرجع باشم، مستحق باشم، فقیه باشم، همین که عالم به احکام الله باشم، با اعتقاد به این که این رساله عملیه ای که مرجع تقلیدم نوشته است، این احکام الله در حق منه، تعبد داشته باشم، به آن عمل بکنم، ببینی که این راه ها باز میشه، درها باز میشه و پرواز انسان به سوی خدا آغاز میشه. و العلم به تعلم، عالم شدن به اینه که بری زانو بزنی یاد بگیری. و تعلم بالعقل یعتقد، حالا که رفتی یاد گرفتی با تدبر و تفکر اون تعلم در مغز جره میخوره، بسته میشه. یعنی فقط صرف یاد گرفتن نه، باید روش تدبر کنی، تفکر کنی و بعدش هم انشاءالله عمل کنی که بشه اطاعت. بعد فرمود علم رو میدونی از چی بگیری؟ ولا علم الا من عالم ربانی، میگه میشه دنبال هر کسی را افتاد. استادی بود خدا رحمتش کنه، گفتیم چه کنیم؟ گفت هیچ استادی بر شما طلبه ها که در قم هستید بالاتر از حضرت معصومه نیست، عالمه است. برید در خانه او، دست بزنید به ذریح او، بود بی جان ارشادم کن، پناه به تو آوردم، چون معصومه است، عالمه است، گونه ایست که امام معصوم براش این زیارت نامه رو میفرستد، اوصاف او رو تو این زیارت نامه. خب میگه ما کم داریم. آره یه چیز کم داریم، اگه گفتید اعتقاد، واقعا اعتقاد نداریم. بذار رو کپوسکنده بجه، اگر اعتقاد داشتیم که اینجور نبود، زندگیمون اینطور به هم نمیپیچید. اون بنده خدا هی دعا میکند که خدایا مردم قم به شفاعت حضرت معصومه برسن. تو عالم خواب بهش میگن که شفاعت مردم قم با میرزای قمیه، حضرت معصومه میتوند عالمی را شفاعت کند. میبینید؟ نمیدونم رفتید شیخون یا نه، قومی ها خیلی اعتقاد دارن به میرزای قومی، سر قبرش میرن و حاجت ها گرفتند، میگن میرزای قومی مال قومه، حضرت معصومه جهانیه. خب ما از این بزعه و پاره تن رسول الله که در قوم به خاک رفته چقدر استفاده میکنه؟ یه بیشتر از این برمو بگم که امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود منظارها عارفن به حقها چی؟ وجبت لهل جنه. بابا زیارت این بیوی اگر معرفت به حق او داشته باشی بهشت رو برات واجب میکنه، ثابت میکنه، برات مینویسم. ما چقدر از او بهره میگیری؟ این که مثل مرحوم آش عبدالکریم حائل تشریف میاره قم، مرحوم فیض میاد قم، مرحوم ملا صدرا چهار فرسخران میاد قم، مشکلاتش کنار قبر بی بی حل میکنه. و حق دارم بگم که ما اعتقاد نداریم، ما سست ایمانی، خود ما میگم شما که الحمدلله. فرمود لا علم الا من عالم ربانی، کجا پیداش کنم؟ کنار قبر حضرت معصومه. برو چنگ بزن تو ذریح او، بگو بی بی جان عالم میخوام، استاد میخوام، راهنماییت میکنند. ناخودآگاه میبینی که به جای راهنمایی شدی که نجات پیدا میکنی. و معرفت العلم بالعقل، بعد فرمود اگر میخوای علم را بشناسی باید عاقل باشی، با عقل میتونی علم سودمند و نافع را از علم مضر و زار تشخیص بده. یا هشام، قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف. اگر عملش کم باشه اما عالم باشد، بفهمه چی کار میکنه، این مقبوله و یه دانش تا 700 برابر میشه سبع معذف. اما هی کار انجام بده در حالی که حواسمون نباشه، حواسمون همه جا هست الا تو اون اطاعت پروردگار. این کثیر العمل من اهل الهوا و الجهل. جهل که باشد، علم نیست، عقل نیست، این عمل مردوده، رد میکنن یعنی مال خودت به درد ما نمیخوره. یا هشام، حالا امام چکار میکنه؟ به شما راه نشون میدهد. یا هشام، ان العاقل رضی به دونه من دنیا مع الحکمه. میدونه عاقل کیه؟ عاقل اون کسی است که به کم دنیا، به مقدار اندک از دنیا راضی است. چرا؟ چون حکمت بهش میدهد. و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرم کثیرا. اگه حکمت بدم که اصلا حکمت قابل مقایسه با مال دنیا نیست. اگه ببین چشمت به این زخارف دنیا و زینتهای دنیا و جاه و مقام دنیاست، بخمش بسته من بدبخت، از عقل توهی. اما اگر چشمت به حکمت باشد، حکمت یعنی چی؟ حکمت و علمی گفته میشه که در جای خودش سودمند است و هیچ ضرری نداره، نجات بخشه، راه نشونده است. انسانی که حکمت داشته باشد، قلبش با حکیم متصل باشد، این رضیه به دونه به دنیا، به اندک دنیا راضیه. اما ولم یرز به دون من الحکمه مع الدنیا. اما اگر یه حکمت اندکی بهش بدن در مقابلش دنیاش زیاد باشد، عاقل زیر بار نمیره. رو این جهت فرمود فلذالک ربحت تجارتهم، تجارت عقلا به خاطر همین سود داره که اصلا دنیا برشون پشیزی نیست. فما حیات دنیا الا متاع، حیات دنیا یک کالای بی بهره‌ایه. خدا در قرآن فرمود که اگه نبود که مؤمنین ناراحت می شدند، من سقف خونه کفار را از نقره قرار می دادم به خاطر اینکه شما ناراحت نشد. اصلا دنیا ارزشی نداره که خدا به بندگان مؤمنش بده. بر مؤمن چیزایی مخفی کرده و ذخیره کرده که اصلا اینا در مقابلش دنیا هیچه. یا هشام، ان العقلا ترکوا فضول الدنیا. هشام، عقلا اون اضافه های دنیا را، دلبستگی های دنیا را ترک کردن. و کیف الظنون، کسی که اضافه های دنیا و دلبستگی های دنیا را ترک می کند، آیا گناه را ترک نمی کند؟ و ترک دنیا من الفضل، در حالی که ترک دنیا فضیلته. و ترک الذنوب من الفرض، اما ترک گناه واجبه. عاقل واجب رو که انجام میداد که هیچ، مستحبم ترک نمی کند. و مستحب چیه؟ ترک فضولات دنیاست. بازم عرض میکنم، نه اینکه انسان به روحانیت بیفته و بدبختی زندگی کند. این که می فرمان ترک کن فضول دنیا را، یعنی دلبستگی به دنیا نداشته باش. مرد پیش معاویه چی گفت؟ گفت اومدم از پیش خسیسترین مردم، میخواست دل معاویه رو به دست بیاره، معاویه به او سله بدهد، بعضی حاضرن تا این حد دینشون رو بفروشن که پا بذارن رو حق به خاطر رسیدن به دنیا. معاویه گفت وی حق، مرد که خجالت بکش، چی میگی؟ تو راجع به ابوالحسن علی این حرف میزنی؟ او را متصف به خست و خساست میکنی؟ علی اگر دو اتاق داشته باشد، یکی از کاه یکی از طلا، اول اون اتاقی که از طلاست و مشحون و پر از طلاست در راه خدا میدهد، بعد اون اتاقی که در اون کاه هست. علی دلبسته به دنیا نیست، چی در جود و سخاوت به علی میرسه؟ تو میایی میگونی هر کاری کرده که دشمن این گونه از او تعریف کند و اونم فقط به خاطر خدا. چی میفرمون آقا؟ حکمت همه چیز توی عالم اکتسابی است، منتها باید اصل و ریشش خدا داده باشد تا بتونید اکتساب کنید.
حکمت چیه؟
حکمت رسوبه، علمیست که رسوب کرده در قلب و مطابق با واقع. این میشه چی؟ حکمت. یا هشام ان العاقل نظر الى دنیا و الى اهلها. همه اینا که امام فرموده میتونیم در خودمون پیاده کنیم، احتیاج هم نیست به کسی مثل بزنیم. هشام عاقل نگاه کرد به دنیا و اهل دنیا، فعلم انها لا تنال الا بالمشق، دید که به دنیا نمیشه رسید الا با رنج و زحمت. و نظر الى الاخره، نگاه کرد به آخرت هم، فعلم انها لا تنال الا بالمشقه، دید که آخرت هم جز با سختی قابل دستیابی نیست. حالا عاقل چیه؟ فطلب بالمشقه ابقاهما. حالا که قرار زحمت بکشم، یه زحمتی بکشم که جاودانه باشد، اونی که باقی تر است، مدتش طولانی تره. یا هشام ان العقلا زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره. عقلا نسبت به دنیا بیمیلند، زهد دارن یعنی بیمیلند، و نسبت به آخرت راغبند. چرا؟ لأنهم علموا ان الدنیا طالبتون و طالبتون مطلوبه. دیدن که دنیا این صفت دوتا صفت داره، آخرت هم دوتا صفت داره. دنیا طالبه یعنی دنبال انسان میده به، و مطلوب هم هست، مورد طلب واقع میشه. حالا چطور انسان دنیا طالب من و شماست؟ اگر شما رو خلقتون کرده خدا تو این دنیا، رزق و روزی هم بر شما مقدر کرده، اونی که استفاده میکنه رزق و روزیه، اونا که اضافه است و مورد استفاده واقع نمیشه، اونا فضول دنیاست، اضافه دنیاست. خدا رزق و روزی تو مقدر کرده، این رزق و روزی دنبالت میده تا بهت برسه. این دنیاست دیگه، فرمود دنیا چیه؟ طالبه، یعنی دنبال تو میگرده تا شما را پیدا کنه و به شما آنچه که میخوایی چکار کنه بدهد. از اون طرف دنیا مطلوبه که یک شرح مفصلی مدن راجع به این که دنیا مطلوبه. مطلوبه یعنی چه؟ یعنی دنیا شما اگه گیرت نعمت دنبالش میدهید، و از شرحش مراجعه کنید مفصل حاشیه کردن که چطور میشه دنیا مطلوب ما باشد، طالب باشد. یه طالب شماست، میگرده شما رو پیدا میکند تا رزق و روزی که خدا مقدر کرده به شما برسونه. لذا کسی که تو این دنیا باشد تا آنچه به عنوان رزق و روزیش مقدر نشده باشد، نخورد از این دنیا نمیره. یه قضیه حالا بیام خستگیتون هم در بره، یعنی که از یمن یه قرآن نفیسی آوردن بر شاه عباس، شاه عباس صفوی خیلی خوشش اومد از این قرآن، داشت ورق میزد و صفحات این قرآن رو میدید، یک دانه گندم برشته نه قرآن بود، چون لا قرآن بود به عنوان تبرک اینو انداخت دهنش، این شعر رو گفت: آنچه نصیب است رسد از یمن. اون قسمت و رزق و روزی ما بود، خدا از یمن برای ما فرستاد. همین که داشت این حرف رو میزد از دهنش افتاد، یه توتی داشت، توتی نوک زد و اینو خورد، تموم شد. شیخ بهایی گفت: گر که نصیب نیست فتد از دهن. تا این مقدارش قسمت تو بوده که این مزدش رو بفهمی، اما خوردنش قسمت تو نبوده، سهم اون توتی بوده. اون یکی دیگه میگفت که آن که نصیب است نکم میدهند، اونش که نصیبه کم نمیدن، به همون اندازه میدن، گر نستانی به ستم میدهند. حالا یه چیزی هم نقل میکنه، حالا ما صحبت همون همیشه قاطی قاطی، خودمون هم قاطی قاطی. همچه یه وقت خلیفه دوم به امیرالمومنین گفت: تو غیب بلدی؟ حضرت حالا چی میخوایی بگی؟ حالا مضمون من خودم حدیثشو ندیدم ولی شنیدم. چی؟ با امیرالمومنین چی میخورم؟ مثلا حضرت حالا من شیر برنج. برای اینکه حرف دروغ بیاد امروز لب به شیر برنج نمیزنم. گفتم نمیدونم این واقعیت داره یا نه، شنیدم. زور که شد رفت خونه شون، قضا چی داری؟ زن شیر برنج. گفت نمیخوام. زد بیرون رفت خونه دامادش، دخترش. قضا چی داری؟ شیر برنج. رفت خونه یکی از رفقاش، خب بریم اونجا غذا بخوریم. غذا چی داری؟ شیر بریم. اوقاتش در زد از مدینه بیرون، اومد بیرون و دور شد از مدینه. یه قبیله ای لا کاروانی بود داشت رد می شد، زیر درخت ها بطراخ کرده بودن نهار بخورند. بریم اینجا گرسنگی یه فشار رو برده، بریم اینجا بخوریم. رفت اینجا سلام کرد و اینها صفحه پهنه بفرما، نگاه کرده شیر برنج، گفت نه نمیخوام. عرب خیلی بدش میاد صفحه پهن باشه کسی نیاد، میگه این دشمنه، بلا کردن کتکش زدن. میخوری یا خوردت بده؟ یه مجبور شد بخوره. گفت آنچه نصیب است نکم میدهند، گر نستانی به ستم بود. چی؟ حالا اون خواست شعرش رو در بیاد، به ستم با ستم بودم. خب آخرت هم طالبتون مطلوبه، آخرت هم هم طالبه هم مطلوبه. آخرت شما رو میطلبه. چطوری؟ هر یک ساعت، هر یک دقیقه، هر یک روز که رد میشه به کجا نزدیک میشه؟ به آخرت، به مرگ. پس آخرت دنبال منه، از اون ورم مطلوبه، یعنی من باید دنبالش بشم. فمن طلب الاخره، خوب دقت کنید، فمن طلب الاخره طلبت خود دنیا. کسی که بیفته دنبال آخرت، دنبالش دنیا میفته. شما به دنبال آخرت باش، دنیا به دنبالت میدوه. حتی یستوفی منها رزقه، دنیا میاد تا این رزقشو به تمام کمال ببره. اما و من طلبت دنیا طلبت هل آخره، هر کسی هم افتاد دنبال دنیا آخرت دنبالش میفته که چکارش کنه؟ بجشدش ببردش تو قبر. فیعتیه الموت، مرگش میرسه. فیفسد علیه دنیا و آخرته، که هم دنیاشو از دست داده هم آخرت. اون شداد رو شنیدید وقتی پیغمبر خدا رب پیشش کهره ایمان بیارن چی میشه؟ گفت خدا تو رو میبره در بهش. گفت بهش چیه؟ بنا کرد پیغمبر خدا بر او توضیح دادن، ارم ذات امام التي لم يخلق مثلها في البلاد. عجیبه ها، تا زمان پیغمبر خدا میگه که مثل این در بلاد ساخته نشده بود. پیغمبر خدا توصیف کرد بهش را و میسازم، احتیاج به عمر ندارم. حالا چند صد سال عمر کرده و ساخته، هنگامی که روز افتتاح باغ بود، باغ ارم، حرکت کرد اومد به طرف باغ. نزدیک باغ که رسید ملک الموت اومد. تو چیستی؟ ملک الموت. پایت چیکار کنی؟ پام ببرمت، بذار یه لحظه ببینم. نه، فیفسدو علیه دنیا و آخرته. حالا برو دنبال دنیا بده. خوب که دنبال دنیا گشتی، وقتی میرسه که میخوای نفع دنیا رو ببری، بیری ناگهان بانجی برآمد، خواجه تمومش. یا هشام من اراد القنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین. راهکار رو امام نشون میده. کسی که قنا میخواد، قنا این نیست که مال داشته باشی، یا کسی که بینیازی میخواد، بینیا ممکنه مال نداشته باشد ولی بینیاز از خلق الله باشد، فقط نیازمند خدا باشد. کسی که قنا میخواد بدون اینکه ثروت داشته باشد، کسی که میخواد آرامش قلب داشته باشد از حسادت حسدورزان، از کینه حسدورزان در امان باشد، کسی که دنبال سلامت دینه، یه راه داره، فلیتضرع الالله عز و جل، تضرع به درگاه پروردگار. چی بخوام؟ گریه کنم؟ بله. فی مسئلتهی به این یکمل عقله، باید ناله بزنیم، گریه کنیم، از خدا بخوام عقلمون رو کامل کنه. هر که را عقل داد چه نداد، و هر که را عقل نداد چه داد. فمن عقل کن عبه ما یکفیه، کسی که قانع باشد به آنچه که او را کفایت میکنه. فمن عقل، کسی که عقل داشته باشد، قنع به ما یکفی، قانع میشه به آنچه که او را کفایت میکند. و من قنع به ما یکفی استغنا، کسی که قانع باشد به آنچه که او را کفایت میکند بی نیاز میشه. و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک القنا ابدا، کسی که قانع نشود به آنچه که او را کفایت میکند، این هرگز قنا را نخواهد دید. به اسکندر مقدونی گفتم، یه حکیمی در هند گفت اسکندر این همه راه رو برای چی کوبیدی اومدی؟ برای چی کوبیدی اومدی؟ تو چین رو فتح کرد، از یونان شروع میکنه تا چین، برای چی اومدی؟ میگه تو غیر از یه لقمه نانی میخواستی که سیرت کنه، یه لباسی میخواستی که بپوشونده، یه سقفی میخواستی که تو را از سرما و گرما حفظ کنه، بیشتر از این میخواستی؟ گفت نه. گفت این همه را اومدی به خاطر چی؟ بس و یه قناعت پیشه بودی، اینقدر خود تو و مردم رو به زجر و کشتن نمیدادی. این بود که اسکندر رفت و فکر، وقتی مرد 16 سال لشکرکشی کرد تا چین رسید. وقتی مرد گفت دستمو بذارید از تابوت بیرون، هر جا این دست رفت داخل تابوت همونجا دفن کنید. لشکرم با تشریفات این جنازه رو برداشتن، برگشتن به طرف یونان تا دوباره تو هند به یه حکیمی برخورد کردن. گفت چی میبرید؟ گفتم تابوت اسکندره، همچی وصیتی کرده دستش بیرون مونده. گفت تابوت رو بذارید زمین. گذاشتن زمین، یه مش خاک برداشته کف دستش، دستش رو برد. چیه؟ گفت میخواد به شما بگه تنها چیزی که بشر را سیر میکند چیه؟ خاک. آن شنیدستم، سعدی هم همینو گفت، آن شنیدستم که در اقصای قور، بیابان قور تو افغانستان، بار سالاری بیفتاد از ستور، بار یک سرداری از رو قاطر افتاد. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. والحمدلله رب العالمین.